تحصیلی او نوشته بود. تدی شاگرد باهوش، شاد و با استعدادی است. کار خانگی هایش را خیلی خوب انجام می دهد و رفتار خوبی دارد. رضایت کامل. معلم صنف دوم او در دوسیه تحصیلی او نوشته بود. تدی شاگرد فوق‌العاده‌ای است. هم صنف‌هایش او را دوست دارند، ولی او به خاطر بیماری درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستری است دچار مشکل روحی است. معلم صنف سوم او در سند تحصیلیش نوشته بود مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را برای درس خواندن می کند، ولی پدرش به درس و مشق او علاقه‌ای ندارد. اگر شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه به مکتب نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردن. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته‌های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته‌بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد. وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که 3/4 مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم به آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیست به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچه خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تدی محبوبترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تدی دریافت کرد که در آن نوشته بود خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد 3 شده است و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است، اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود، اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود. دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود که با دختری آشنا شده و میخواهد با هم ازدواج کنن. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چه کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین‌ها به دست کرد و علاوه بر آن یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید او را به گرمی هرچه تمام‌تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدی استوارد هم اکنون در دانشگاه ایوا یک استاد برجسته طبی است و بخش سرطان فاکولتی طب این دانشگاه نیز به نام او نامگذاری شده است. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت. دکتر خالد حسینی نویسنده افغان که با رمان کاغذ پرانباز به شهرت جهانی رسید در نظر دارد 30 رمان خود را نیز منتشر کند. خالد حسینی در رمان کاغذ پرانباز یا گودی پرانباز یا باد بادک باز نوشته است: در دنیا تنها یک گناه وجود دارد و آن هم دزدی است. هر گناه دیگری هم نوعی دزدی است. اگر مردی را بکشی یک زندگی را می دزدی. حق زنش را از داشتن شوهر می دزدی. حق بچه هایش را از داشتن پدر می دزدی. وقتی دروغ می گویی حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی. وقتی تقلب می کنی حق را از انصاف می دزدی. ناتاشا والتر روزنامه‌نگار بریتانیایی در روزنامه گاردین چاپ انگلستان می نویسد: خالد حسینی تاریخ را با قصه می آمیزد و با قرار دادن دو شخصیت کاملا متضاد در فضای مشترک پیچیدگی جامعه افغانستان را برای خواننده ملموس می کند. خالد حسینی در گفتگو با گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود: زمانی که میهن خود افغانستان را در 1976 ترک کرد، کابل شهری رو به رشد، آباد و جهانی بود. با شعله‌ور شدن آتش جنگ، خانواده حسینی از ایالات متحده درخواست پناهندگی کردند و در نهایت در کالیفرنیا ساکن شدند. هزار خورشید تابان دومین رمان خالد حسینی است. شهرت این اثر نیز موازی با رمان کاغذ پرانباز پیش رفت و کافی است که بگوییم رمان هزار خورشید تابان به 42 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. محور این رمان وابستگی زنان افغانستان به پدر، همسر و بیشتر از همه پسرانی است که به دنیا می آورند. هزار خورشید تابان یا درخشان 4 فصل دارد که 3 فصل اول آن به زمان گذشته مربوط می شود و در فصل آخر نویسنده زبان خود را به حال تغییر می دهد که به نظر منتقدان در تأثیرگذاری فضای رمان مفید بوده است. خلاصه آثار خالد حسینی توسط انتشارات لاگونا در بلگراد منتشر شده که در سالهای 2008 و 2009 از پرفروشترین کتابهای جهان محسوب شده است. در سال 2010 میلادی حتی در سربستان و مونتنگرو رمان کاغذ پرانباز و هزار خورشید تابان پرفروشترین کتابها عنوان شد. اما در مورد طرح رمان اخیر و دو اثر یاد شده و دیدگاه سیاسی دکتر خالد حسینی در مورد زادگاهش، همکارم آرش همایون مطلبی دارد که با هم می‌شنویم.
نویسنده افغان خالد حسینی که با نوشتن رمان پرفروش گودی پرانباز شهرت جهانی یافت و بعد هم رمان هزاران خورشید تابان را نوشت، اینک 6 سال بعد از نشر نخستین رمانش میگوید نوشتن سومین رمان را تمام کرده است. خالد حسینی که در سال 1965 در شهر کابل به دنیا آمد و در امریکا تحصیلاتش را در رشته طبابت تمام کرده است، تا سال 2005 به حیث دکتر در یک شفاخانه لس آنجلس امریکا ایفای وظیفه می کرد. خالد حسینی می گوید با دوری از مکتب هنری رومانتیزم که می تواند بین فرهنگ ها فاصله ایجاد کند، وی می خواست یک پل ارتباط انسانی را بین مردم افغانستان و غرب ایجاد کند. خالد حسینی در اخیر هفته‌ای که گذشت در ایالت کالیفرنیا با صحبت در مورد تعهداتش در برابر مردم افغانستان گفته است هنوز هم در غرب افسانه‌هایی در مورد این که افغانستان تا اکنون هم در گیر قرن 12 است وجود دارد. یک عنصر رومانتیک و این که افغان‌ها گویا از غرب متنفرند نیز در آن دخیل است. خالد حسینی می‌گوید مردم افغانستان طبعا در مورد عملیات‌های شبانه و تلفات افراد ملکی شکایت‌های دارند. این واقعیت است که آنها قوای خارجی را در کشورشان نمی‌خواهند، اما آنها محاسبه‌شان را کردند و تصمیم گرفتند که دلیل خوب برای بودن آنها وجود دارد و آن را به چشم اشغال نمی‌بینند. به گفته خالد حسینی، نمایشخانه نوتینگهام و تئاتر امگان لیورپول امتیاز نخستین نمایش تئاتری رمان گودی پرانباز را حاصل کردند. خالد حسینی در سال 2003 رمان گودی پرانباز را نوشت و این رمان تا اکنون در 70 کشور جهان ترجمه و چاپ شده است. رمان گودی پرانباز که در مورد یک پسر جوان باشنده وزیر اکبرخان به نام امیر و نوکر هزاره پدرش نوشته شده است، حوادث مربوط به سقوط نظام پادشاهی، تهاجم اتحاد شوروی، مهاجرت‌ها و دوران حاکمیت طالبان را در افغانستان در بر می‌گیرد. رمان هزاران خورشید تابان در سال 2007 چاپ شد و تا اکنون 38 میلیون نسخه این دو اثر خالد حسینی فروخته شده است. خالد حسینی گفته است طرح رمان تازه اش را که و کوها انعکاس دادن نام دارد را تمام کرده است و این رمان در سال جاری چاپ خواهد شد. خالد حسینی که به حیث سفیر حسن نیت کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد کار میکند میگوید استفاده از جنگ برای سرگرمی عامه درست است، مشروط بر آن که مسئولانه صورت گیرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته باز هم از یک میوه وافر حرف می زنیم و دقت آنهایی را که از پهلوی خریطه های سیبی می گذرند که در کشور ما افغانستان در کنار جاده ها در دکان های غیر نظیف با حالت زار چشم برای آن است که کسی او را بخرد و با توجه به ویتامین موجودان با فرزندان خود نوش جان کند. یکی از دکتران گفته بود 4 عدد سیب بیشتر از 1 بوتل شربت یا 2 امپول و یا هم 30 تابلیت مولتی ویتامینی که در داروخانه ها به فروش می رسد با کیفیت تر است. سیب مقوی مغز است، به همین جهت برای کسانی که کارهای فکری انجام می دهند مفید می باشد. به طور کلی سیب به علت داشتن فسفر اعصاب و مغز را تقویت می کند. تنها نقصی که در کار است عدم توجه به سطحی نگری ما به این توصیه هاست که آن را عملی نمی کنیم. همکارم سحر لیوال درد دل سیب را با شما در میان می گذارد که تا چه حدی مردم از مفاد آن بی خبرند.
محققان انگلیسی اخیراً به این نتایج دست پیدا کردند که خوردن حداقل 1 دانه سیب روزانه نقش مهمی در سلامت بدن دارد و مزیت آن این است که بر علاوه پیشگیری از بیماری ها باعث افزایش سلامتی نیز می شود. سیب مناسب ترین میوه برای بیماری امراض شکر محسوب می شود، چرا که تناسب متعادل بین فراکتوز، گالاکتوز و ساکروز دارد که البته بیماران دیابتی تا حد امکان باید از مصرف 2 نوع قند خیر اجتناب نمایند. میزان بالای فایبر غذایی یا الیاف گیاهی موجود در یک دانه سیب موجب می شود تا سطح قند خون یا همان گلوکوز خون ثابت بماند و به هضم غذا کمک کند. اگر سیب خام با پوست خورده شود، محرک دستگاه خواهد بود. فایبر یا الیاف گیاهی موجود در سیب موجب می شود مواد غذایی با آسانی در طول دستگاه گوارش حرکت کنند. بنابراین افرادی که به طور منظم